الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد خب خاطر شیخ دوستان باش بحثمون در روایات بابر مفرح ازمون کرد تمام بحث مرحوم کلینی در کافی تمام شد حالا یه جنبندی طوری هم جلسه آخر داشتیم نسبت به حالا اون تبویب و ساختار و اینها خب کتاب روایی مهم دیگری که الان به حساب تاریخی باید بحثش بکنیم من لا یحضر مرحوم صدوق منطقه همونطور که اشاره کردیم قبلا من لا یحضر باب امر معروف نداره یعنی تو کل ترواق کتاب من لا یحضر یه بابی یه فصلی مختص به ترواق امر معروف ما نداره خب وجه این که چرا در من لا یحضر در واقع این باب قرار نداره یه مقدار محل سوال و محل ابهام دیگه که بالاخره یکی از مسلمات فقهی ما مثلا در کافی اینقدر بهش پرداخت شده باشه درسته تو کتب اربعه بعدی ما که من لا یحضر باشه یه دفعه کلن مثلا حذف شده باشه مثلا تو این مقایسه این سوال رو خیلی پر رنگ میکنه مخصوصا این که جفتشون هم حالا اینا قومی هن. یعنی هم کلینی بالاخره جزء مکتب حدیثی قم دستبندی میشه که البته خب عرض کردم دیگه کلینی بغداد رو هم درک کرده و شاید متأثر از بغدادی ها هم کم و بیش هست مقدمه کافی نشون دادیم تأثرش از بغدادی ها رو ولی به هر حال عمده مشایخش قمیه یعنی عمده مشایخ کلینی قمیه مرحوم صدوق هم خب همینجور عمده مشایخش قمی هست باز ایشون هم هرچند سفر زیاد رفته ولی خب کاملا جز نمادهای خلاصه مکتب حدیثی قم به شمار میاد دیگه مرحوم صدوق با این وجود چرا توی من لا یحضر خلاصه این چیز نیست باب معروف نیست یه مقدار پر رنگ میکنه سوال خب مستحضر دیگه مرحوم صدوق تقریبا قرن چهارمه تقریبا یعنی اگه درست یادم باشه 305 تا 381 ظاهرن حالا یا 306 نمیدونم تردید از من 305 یا 306 تا 381 دوره حیات مرحوم خلاص صدوق و تقریبا اصل قرن چهارمه دیگه قرن چهارم هم خب مستظرید دیگه اون دوره ایه که دیگه تقریبا آل بویه مستقرن حالا تو اکثر نقاط ایران که قطعا مستقرن یه بخشی از عراق و بغداد و عتبات و اینا رو هم در اختیار حکمرانی خودشون دارن فضای یه دولت و یه حکومت نزدیک به گرایش های شیعه است حالا شاید اون موقع هنوز آل بویه تشیع رسمی نداشتن ولی به هر حال گرایش های شیعی و اون علوی بودنشون بالاخره بوده دیگه یعنی میخوام بگم اینم جز اون زمینه هایی که سوال پر رنگ میکنه که با این که حالا یه دولت و یه حکومت تقریبا با گرایش های شیعی حاکمه چرا الان امر معروف نیست مثلا یه باشم یه بار میگم مثلا کلن دولت بنی العباس و مثلا حاکمیت حاکمیت جوره و ما امر معروف هم بنویسیم مثلا پدر مار در میارند و یا اصلا امر معروف دیگه مثلا از اون باب تزاحم و اینا مثلا زمینه تأثیری نداره تو حالا یه توجیه سیاسی اجتماعی شکلی میشه کرد ولی این آل بویه بودنش یه خورده مانع از اون توجیه های سیاسی اجتماعی هم هست دیگه کم و بیش تا حالا ببینیم چطور میشه من
لایزور هم که دو فتواست دیگه
دقیقا یکی از نکات مهمی که هست همینه که من لایزور صرفا تجمیع روایات نیست یعنی موسوع روایی نیست و در واقع به نوعی متن فتوایی مثلا برای شما یه بار مثلا میگی معان الاخبار مثلا عیون اخبار رضاست یا مثلا میگی علل الشرایع مثلا خب اینا هم از صدوق هم دیگه علل الشرایع و مثلا چه میدونم عیون اخبار رضا و فرض کن معان الاخبار و خصال و نمیدونم صفات و شیعه و یه بار مثلا میگی آقا اینا در حد تجمیع روایات بوده خب چه اشکال داره روایت های یه حوزه‌ای رو آورده روایت یه حوزه‌ای رو نیاورد بر تقدیر اما یه بار متن فتوایی فقهی مثلا یه فقیهی می‌بینیم که سر معروف توش نیست کلن این یه مقدار کارو سخت میکنه دیگه به هر حال اگر حالا عبارتهای خود من لا یحزر رو دوستان یه تورقی بکنن، تو مقدمه ایشون تقریبا همین نکات رو تذکر میده که این متن فتوایی منه و اصلا علت این که چرا این کتاب رو دارن می نویسند رو توی مقدمه در واقع من لا یحزر دارن. پیدا بکنم من یه بخشی از اون مقدمه رو ببینیم. بله توی اگه بیاد این صفحه بله، اما اول مقدمه دیگه من فقط این نمیاره، نمیدونم چرا. دارید الان بالا تو؟ این نمیاره درست. مقدمه مصنف رو ببینید. بله حالا بعد از خطبه مفصلی که دارم کار ندارم تا میرسم به اینجا که یکی از مشایخ ما یک کتابی رو آورد، بعد اسمش من لا یحزر و طبیب بود. یعنی آره تو طب آره یک کتابی رو نوشته بود که خلاصه من لا یحزر و طبیب، و اون بزرگوار به من گفت، گفتش که خب چه اشکال داره شما یه من لا یحزر و فقیهی مثلا بنویسید و فلان اینا. این انگیزه شد که من اینو برسم آره عبارت رو پیدا بکنم.
بله
بله آره دیگه دارن که قال الشیخ الامام السعید الفقیه نزیل الری ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باوهی القومی مصنف هذا الکتاب قدس الله روحه. این دیالا دو نسخ اضافه شده دیگه، این قلم خود صدوق از اینجا باید قلم است. اما بعد فانهو لما ساقن القضاء الى بلاد الغربه و حسن القدر منها به عرض بلخ من قصبت ایلا ورد هش شریف الدین ابو عبدالله المعروف به نعمه و هو محمد ابن الحسن ابن اسحاق ابن حسن ابن حسین ابن اسحاق ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام فدام به مجالستهی سروری منشر هم مذاکرتهی صدری. خب میدونید صدر اوکتی که هست پر سفرترین محدثین ماست دیگه، یعنی به شدت اهل سفر بود برای جمع و گردآوری همین احادیث دیگه. متوجه این محدث رو اصلا انقدر با سفر مأنوس بودن که بعضی اصلا تو کتب در واقع چی میگن این معاجم و اینا اصلا محدث رو با سفر معنا کردن، یعنی گفتن محدث اونی که برای پیدا کردن حدیث هی مسافرت کنیم و اون و نسخه ها و نمیدونم راوی های مختلف رو میره به دست میاره و اینقدر تو حیث تاریخی قضیه ها مثلا الان با نور مثلا عادت کردیم اینجوری نیست. محدث خودش یه آره کلاسی داشت، یه شرافتی داشت. بلاخره یکی از ویژگی هستش این بحث سفره بود. مرحوم صدوق یکی از پرسفرترین هاست، تقریبا همه جا رفته دیگه، یعنی از مدینه و مکه و نمیدونم عربستان اینا بگیرید تا عراق که دیگه خیلی راحت کار، تا بلخ و نمیدونم سمت افغانستان و هندوستان و یعنی هر جا که احساس میکرده خلاصه راوی یا کتابی نسخه مثلا هست رفت. حالا خودش اینجا میگه که بله یه بار ما خلاصه قضا الهی ما رو برد به بلاد غربت و رفتیم رسیدیم به بلخ و خلاصه اونجا این بند خدا شریف الدین که معروف به نعمه بود رو اونجا ما دیدیم. حالا چیزش هم گفت دیگه از سادات مثلا منصوب به مسلم جعفر بود. بعد داره که خلاصه آره فدام به مجالستی سروری منشن هم مذاکرتی صدری و عظم مودتی تشرفی اخلاق قد جمعه هایلا شرفی من سطر و صلاح و سکینت و وقار. خلاصه آدم متخلقی بود و بعد دیانت و عفاف و تقوا و اخبات فذاکرنی به کتاب صنف و محمد ابن زکریا الرازی. حالا این شاید همون زکریا الرازی مشهور باشه. بعد داره که و ترجمه او به کتاب من لا یحزر و طبیب، عنوانی که براش گذاشته بودن جالب بود، کتاب من لا یحزر و طبیب. و ذکره انه شافن فی معناه و سألنی اون بزرگوار از من درخواست کرد که ان اصنف له کتابا فی الفقه و الحلال و الحرام و الشرایع و الاحکام موفیان الان جمیع ما سنفت و فی معنا، که این استیفا بکنه تمام مصنفات منو، یعنی یه جور اساره حسیله باشه برای همه مصنفات من. خب میدونید نزدیک به 300 کتاب به مرحوم صدوق نسبت دادم، که البته متأسفانه خیلیش دست ما نرسیده، ولی خب تو تراجم و اینا 300 تا رو نسبت دادن بهش دیگه. که کنه من لایه از عرفقی میخواد اساره و حسیله همه اون مثلا 200 خورده مثلا کتاب مرحوم صدوق باشه. داره که موفیان علی جمیع مصنفات فی معنا و مترجمه به کتاب من لا یحضر الفقیه، عنوانش هم همین قرار بدم دیگه، که خلاصه فقیه و من لا یحضر الفقیه، مثلا مثل اون که میگفت طبیب و من لا یحضر، و لیکون الیه مرجعه و علیه معتمده و بهی اخذه، که دیگه هم مرجع اون شخص باشه معتمدش باشه اخذ بکنه، و یشترک فی اجره من ینظر فیه و ینسخه و یعمل به موده ای، که اینا مضمون روایت دیگه، که هر کسی خلاصه اینو نسخه برداره بهش نگاه بکنه نگهداری کنه حفظ کنه فلان، اینا اجر داره باید اینا کار ندارن. بعد و یعمل به موده ای هزا ما نسخی لأکثر ما صاحب نیم مصنفاتی و سمائه لها و روایتها عنی، که دیگه آره دیگه ما اکثر صحبتمونم به همین مصنفات و اینکه این بنده خدا روایات از طریق من نقل بکنه و کنه، مثلا یه جورایی انگار مثلا صدوق به اون بزرگوار مثلا اجازه روایت هم مثلا فرسون داده و اینطور دیگه. و وقوفی علی جملتها، و اون بنده خدا واقف بود به جمله ای از خلاص مصنفات من، وهیه معتا کتابن و خمستون و اربعون کتابا، یعنی اون موقع 245 تا از کتابای منو داشت و مثلا مسلط بود تقریبا 245 تا رو خود صدوق اون موقع، حالا تازه بعد از اینم احتمالاً. بعد فعجبته ادام الله توفیقه الی ذلک، منم اجابت کردم درخواستشو، لعنی وجدت اهلا له، احساس کردم که اهلیت خلاصه این رو داره، و صنفت له هذا الکتاب به حذف الاسانید، متاسفانه که دیگه من سندها رو تو من لایحضر نیاوردم، لالا تکسرت طرقو، برای اینکه در واقع چی میگن این طرقش زیاد نشه، و این کسرت فوائدو، هرچند فوائدش زیاد بود که من مستند نقل میکردم، اما خب دیگه ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما روه، من قصدم این نبود که همه روایت ها رو بیارم که بعد لازم باشه حتما سنداشم بیارم و فلان اینا، پس چی بوده؟ بل قصد تو الا ایراد ما افتی به، من فقط میخواستم روایت هایی رو بیارم که صحیح میدونم و بهش فتوا دادم دیگه، درست شد؟ یعنی به نوعی میخوام متن فتوام باشه، منتها خب از باب تبرکش خود روایت رو عنوان متن فتوام دارم میارم. خب ببین این خیلی عجیب تر میکنه صحنه رو، که حالا یه کتاب میخوایم بنویسیم حسیله مثلا روایات شیعه و حسیله کتب روایی صدوق، روایاتی هم که بهش فتوا داده و جامع مثلا فتاوای صدوق هم باشه و در برابر توش نباشه، این ببین اون سواله رو خیلی آکد میکنه دیگه، درست شد؟ و خلاصه آره، بر قصد تو الی ایراد ما افتی به و احکمو به صحته ای، اونی که من خلاصه صحیح میدونستم دیگه، روایتی که صحیح میدونستم آوردم، که خیلی ها که میگن مثلا مرسلات صدوق مثلا چیزه حداقل تو ملای اصول مثلا معتبره و اینا، این به خاطر همین شهادت صدوق دیگه که داره شهادت میده من اینا رو صحیح میدونستم، و اعتقد و فیه انه حجت فی ما بینی و بین ربی، معتقدم که واقعا اینا حجتن، تقدس ذکره و تعالت قدرته و جمیع و ما فیه مستخرج من کتب مشهوره، اینم باز خیلی مهمه که منبع و مستند اصلی روایات صدوق رو، روایت در واقع من لا یحضر رو، مکتوبات مشهور قرار داده نه صحت سنجی راویا، یعنی به نوعی به این مکتب آیون چیز قوم نزدیکه دیگه، این قومی های آره های بروجر دیمین، جمیع و مافی مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و الیه المرجع، مثل کتاب مثلا چند تاشو اسم آورده دیگه، مثلا کتاب حریز بن عبدالله سجستانی، کتاب عبیدالله بن علی حلبی، کتب علی بن مهزیار اهوازی، این علی بن مهزیار چیز نیست، سلام فرمانده نیست، علی بن مهزیار صحابی امام رضاست، و کتب حسین بن سعید آره، و نوادر احمد بن محمد بن عیسی، و کتاب نوادر حکمه، یعنی آره دیگه دو تا علی بن مهزیان هم خیلی اشتباه میشه، آره اون نیست شاید. این اون صحابی امام رضا است که مکتوباتش مشهور بوده، یعنی جزو کتب مشهور روایت بوده. و کتب حسین بن سعید و نوادر احمد بن محمد بن عیسی و کتاب نوادر الحکمه، تصنیف محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری و کتاب الرحمه لسعد بن عبدالله و جامع شیخ نام محمد بن بفرمایید حسن بن ولید و نوادر محمد بن ابی عمر، کتب محاسن عبدالله برقی، ابی عبدالله برقی، رسالت ابی رساله پدرم والد صدوق رضی الله عنه، الیه و غیرها من الاصول، خلاصه از اصول دارم استفاده میکنم، و المصنفات التي طرقي الیها معروفه فی فهرست الکتب التي رویتها عن مشایخی و اسلافی رضی الله عنهم و بالغت فی ذلک جهدی مستعینا بالله متوکلا علی و مستغفرا من التقصیر و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه خلاصه هنی و هو حسبی و نعم الوکیل. این مقدمه خلاصه من لا یحزر خیلی پرسش رو آکد میکنه که پس چی شد، یعنی امر معروف چرا توش نیست آخه واقعا. خب اما دیگه حالا فهرست عناوین رو نگاه کنید دیگه، صلات و خلاصه طهارت و اینها رو تو جلد اول دارن، حالا بحث این چاپ 4 جلدی و توی جلد دوم، حالا چیزی که میخوام یه خورده تعجبتون رو تقویت کنم این تیکه است، توی جلد دوم یه بابی داره ایشون که آدم مترسده که الان اینجا باید امر معروف می اومد دیگه، یعنی که جلد دوم زکات و خمس و بعد حق مثلا حصاد و جزاز و اینا تا میرسه به خراج و جزیه. خب اینجا الان بعد باب جهادی، باب امر معروفی، اینا بعد اینجا می اومد، الان جا شدی متره نگاه میکنی خب نیست دیگه، جهاد که نیست. بعد یه دفعه میرسی به باب و فضل المعروف. حالا معروف خوبه دقیقه که چه داشت. بعد جلوتر هم که میریم بالا با فضل معروفی که دارن اینجا، حالا میخونم روایتش، بعضیاشو روایتش هم تو همین فضاست، این روایت هم معروف ما نیست، یعنی تو فضل معروف ممکنه کسی بگی خب حالا شاید روایت هم معروف اینجا آورده، نه روایت هم معروف اینجا نیست دقیقه که حالا روایتشو میخونیم چی هست توش. بس بعد جلوتر که میره دیگه فضایل اخلاقی رو میشوره، یه بعضی از فضایل اخلاقی رو در واقع میشموره، کار ندارم، تا کتاب الحج و فلان این حرفا، صوم و حج. بعد یه باب هم داره که باب و ثواب استناء المعروف الی العلویه، به سادات و علوی ها خوبی کنید، اینم آورده. بعد جزء سومش کتاب ابواب القضایا و الاحکام و فلان و عتق و فلان اینا رو داره، تا آخر جزء سوم دوباره یه بابی داره که باب و معرفت الکبائر التي اوعدها الله عز و جل علیها النار، همین ویژگی گناهان کبیره، احصاء گناهان کبیر. بعد اینم جزء سومش. توی جزء چهارم دیگه میره توی بحث بله فی ذکر جمل من مناه نبی، منهیات نبی رو آورده، باب ما جاء فی النظر الی النساء، باب ما جاء فی الزنا، کتاب الحدود، کتاب الدیات، وقف و صدقه، فرائض و مواریث، و باب النوادر هم که آخر در واقع چیز هست دیگه، کتابش هست و آخرین بابش هم مشیخه خودش رو معرفی کرده، طرق صدوق به در واقع مصنفات و اصول و اینها رو آخر کتاب آوردن. خب یعنی ببینید اون چیزی که ما تحت عنوان مثلا امر معروف نهی از منکر میشناسیم تو ابواب نیست، یه چیزی مشابهش هست باب فضل معروف، و یه چیزی هم مشابه نهی از منکر هست احصای کبائر. درکیه چه دوشون دیگه اون جنبه امر و نهی انگار توش وجود نداره، درکیه چه دوشون. حالا من به عنوان نمونه اگه خواستید این باب فضل معروفش هم مثلا ببینید، جالبه روایتاش هم به همین کلیت هم. این روایت های امر معروف یا نهی از منکر و اینا نیست، روایت مثلا اینه، مثلا روایت اولش 1680، روایت 1680 از من لا یحزر اینه، قال رسول، سند هم که خب نداره دید، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اول من یدخل الجنه المعروف و اهله. بله یه روایت های کلی که در فضیلت معروف و این هاست که اول من یدخل الجنه المعروف و اهله، و اول من یرد و علیل حوزه، یا دوباره داره قال علیه السلام دوباره از رسول علیه جان همین آره داره که اهل المعروف دنیا اهل المعروف الاخره ذره وقتی و تفسیر و انه و ازاکانه یوم القیامه قیل لهم هبو حسناتکم لمن شئتم و ادخلوا الجنه. تفسیرش اینه که اینا حسناتشون رو میتونن به دیگران دوباره از با معروف مثلا چیز کنن. دوباره داره که قال علیه السلام کل معروف صدقه و دال علی الخیر کفائله. مثلا اینجا دال علی المعروف هم داری، یه چیزی میگم واقعا مشابه امر معروف خودمونه ها. خب مثلا انگار دیگه اون بار وجوبش و بار امرش و اینا رو انگار همه رو توهی کرده، یعنی نه دیگه اون امره هست نه دیگه اون وجوبه، انگار خیلی پره، انگار جزء مثلا فضایل اخلاقیه مثلا. دقیقه بعد اون روایت های تند کافیاتون هست مثلا چه تعابیر بلندی بعد اولا چی شده حالا. بعد وقال علیه السلام کل معروفه صدقه و دال علی الخیر کفایلی و الله یحب و اغاثت اللحفان. مضمون هم روایت قبلی منتها با یه اضافه ای دید. یا قال صادق علیه السلام اصنع المعروف الی کل احد فانکان اهله و الا فانت اهله. معروف رو نسبت به هر شخص انجام بده، یا اون اهلیتشو داره یا اون اهلیتشو نداره، ولی تو که اهلیتشو داری مثلا این ایما مؤمنا اوصل الى اخيه المؤمن معروفا قد اوصل الله قد اوصل ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام المعروف شيء سوى الزكاه فتقربوا الى الله عز وجل بالبر وصله الرحم. معروف یه چیزی بالاتر از زکاته، یه چیزی براتر از زکاته و اینطور. یا رأیت المعروف کسمه وليس شيء افضل من المعروف الا ثوابه. معروف در واقع مثل اسمشه و هیچ، یعنی مثل معروف خوبه، مثل معروف مثل اسمش خوبه و هیچی مثلا با فضیلت تر از معروف نیست مگر ثوابش مثلا. ولیس کل من یحب ان یصنع المعروف الی الناس یصنعه ولیس کل من یرغب فیه یقدر علی ولا کل من یقدر علی یؤذن له فیه فاذا اجتمعت الرغبه والقدره والاذن فهنالک تمت السعاده للطالب والمطلوب الی. مثلا دیگه تا آخر تقریبا همه روایتاشون تو همین فضاست دیگه، یعنی رو خود عنوان معروف و ارزشش و ترویجش و اینا یه اشارات این شکلی خلاصه دارن دیگه.
اما زمینی تاریخی رو
بنابراین آفرین اینو وقتی خورده چیز کنم، یکی زمینی تاریخی که حالت بعد میشه روش دقت کرد، یکی هم خود مبنای مرحوم صدوق توی دوره غیبه، یعنی در عصر غیبت این جریان خلاص حدود و نمیدونم احکام و حکومت و مخصوصا امر معروف که حالا جزء مثلا شؤون حاکمیت شمرده شد و بحث چی میگن امر معروف مرتبه یدیش مثلا که به قدرت و اولو بقیه و اینا مثلا نیاز داشت، اون مبنای کلان مرحوم صدوق تو اون حوزه ها به نظرم بی تأثیر نیست. بقدر همین دیگه اون بار الزام و بار مثلا حکومتی امر معروف رو ایشون حذف کرده، تبدیلش کرده به گسترش معروف تو روابط اجتماعی مؤمنین، اونم نه از باب دوباره خیلی الزام و اینا، از باب یه مثلا فضیلت اخلاقی و یه خوبی مثلا روابط اجتماعی.
خب جهاد هم نه،
جهاد هم نه،
فقط تو رو همه بین همون بوده دیگه.
آره. اونم از باب این که میگم دیگه حداقل اون روابط اجتماعی بین خود مؤمنین حفظ بشه، که بالاخره فردا امام میخواد بیاد دیگه، بالاخره یه جامعه مؤمنینی باید باشه که امام بیاد. از باب این بخاطر همین مثلا اون صله بین مثلا مؤمنین و نمیدونم اون مصادقه کتابی داره، خیلی کتاب خوبی هم مثلا صفر کتابه. آره اون مصادقت و لخوانش حقوق اخوت ایمانی اینا رو انصافه داره، روایت های خیلی عجیبی ها رو اونجا جمع کرده. آره روایت همش روایته، منطور روایت های خیلی خوب و عجیب قریبی جمع شده توش مصادقت و لخوانش. یعنی میخوام بگم یعنی یه جور اخوت نامه و مرام نامه آره دیگه بر مرامی و معرفتی بین خود جامعه مؤمنین بماند. دقیقا که شده شد عنوان دیگه اقل ما یمکن در عصر مثلا غیبت. حالا رو این مبنای تعاملی بکنید، خود صندوق هم باز آثارش رو یه چرخی بزنیم ببینیم تو کتابای دیگه‌ش هم همینجور. ببین من لایزر از این باب که دیگه کتاب فتوایی شه و به قول خودش حصیله همه مصنفاتش ایناست، یه طبیعتاً اولاست دیگه. ولی باز ببینید توی مثلا ابواب کتب دیگه‌ش هم باز روایت ها نیست واقعا. خب تو قائلم لباشی، خب چرا روایت ها رو حذف میکنی؟ یه خورده این واقعا سوال چیزی ها پیچیده ایه که یه راوی حدیث چرا این روایت ها رو نیورد؟ بعد میگم روایت هایی که یه نسل قبلش کلینی اوورده، حداقل 16 تا تو خود بابش اوورده بود دیگه، حالا اگه این رو برش حذف کنیم اینا چرا حذف شد؟ حالا این تعمل کنید چرا بردم جمعش کنید و سلال الاخرانه.